ساعت 18 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار. بسیار تشکر میکنیم که شنونده برنامه‌های ما هستید. دوستان خوب من، ازتون دعوت میکنیم شنونده همگام با لیگ باشید.
تو این زمین با این شرایط زمین و شرایط توپ واقعا سخت بازی کردن.
نیاز باشه سه مهاجم بازی میکنیم، نیاز باشه تک مهاجم بازی میکنیم.
دو تا گلی که خوردیم شاغل تو دو دقیقه، دو تا اشتباه فردی از بازیکنامون و گل خوردیم.
ما از شانسمون خوب استفاده نکردیم.
متاسفم هم چه اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با لیگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم.
اشتباهی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم.
چون بازی که یکی چقدر بوده رو برگشته، سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه، نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، عصر بهاریتون بخیر. هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد. اختلاف صدرنشینان با هم کم شد و جدال برای بقا در انتهای جدول داغ‌تر. از راه رسیدیم تا 25مین برنامه همگام با لیگ رو تقدیم شما کنیم. در هفته 25 این نتایج به دست اومد. مثل رفسنجان به مسافه فجر شهید سپاسی رفت و 2-1 این تیم رو شکست داد تا فجر خطر سقوط رو بیش از گذشته احساس کنه. نفت مسجد سلیمان در یک بازی حساس و 6 امتیازی مقابل تراکتور 1-1 متوقف شد تا تراکتور همچنان با محل سقوط فاصله داشته باشه. چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه بازی ها پیگیری شد. شهر خودروی مشهد به مساف صنعت نفت آبادان رفت و این مساف 1-1 مساوی شد تا شهر خودرو همچنان قرنشین باشه. حساس‌ترین بازی هفته بین سپاهان و استقلال برنده نداشت. شاگردان محرم نویدکیا 1-0 از استقلال عقب افتادن و خیلی زود بازی رو به تساوی کشیدن، اما در نهایت دو تیم 1-1 مساوی کردن. نتیجه‌ای که برای استقلال در کوران رقابت‌ها نمیتونه نتیجه بدی باشه. هوادار به مساف زوباهن رفت و 1-0 این تیم رو از پیش رو برداشت تا نتایج خوب تیم رضا عنایتی همچنان ادامه داشته باشه. فینال جام حذفی در لیگ برتر تکرار شد. آلومینیوم اراک و نساجی مازندران این بار 0-0 مساوی. مساف نکونام و قلعه‌نویی هم برنده نداشت. فولاد و گلگوهر 1-1 مساوی شدن. و بالاخره پرسپولیس فرصت سوزی نکرد، از تساوی استقلال استفاده کرد، 2-0 پیکان رو شکست داد و اختلاف با صدر رو به 4 امتیاز کاهش داد. اما جدول رده‌بندی لیگ برتر جام خلیج فارس تا پایان هفته 25 استقلال، پرسپولیس، سپاهان، فولاد چهار تیم بالای جدول هستند. استقلال 57 امتیازی است، پرسپولیس 53 امتیاز، سپاهان 46 امتیاز و فولاد 39 امتیاز. تیم پنجم مثل رفسنجان با 38 امتیاز، تیم ششم گلگهر سیرجان با 36 امتیاز، تیم هفتم پیکان با 33 و هشتم صنعت نفت آبادان با 32 امتیاز. هوادار با پیروزی که مقابل زباهن کسب کرد بالاتر از این تیم قرار گرفت، به جمع تک رقمی های لیگ اضافه شد و در حال حاضر در رتبه نهم هست با 31 امتیاز. آلومینیوم عراق با همین تعداد امتیاز دهمه، زباهن هم با همین تعداد امتیاز 11 و نساجی با 28 امتیاز 12. تراکتور تبریز تیم 13 جدول رده بندی لیگ برتره. این تیم 21 امتیازی است. تیم 14 نفت مسجد سلیمانه با 18 امتیاز، 15 فجر سپاسی 16 امتیاز و 16 شهر خودرو با 15 امتیاز. نگاهی به جدول برترین گلزنان لیگ برتر به ما میگه که همچنان بهترین گلزن گادوین منشاست از مثل رفسنجان با 13 گل زده. کوین یامگا از استقلال 10 گل هست. لوسیانو پریرا به همراه شهریار مقانلو 9 گل به ثمر رسوندند. مهدی عبدی از پرسپولیس که فعلا با محرومیت انضباطی از سوی باشگاه مواجه هست 7 گل زده، در کنار سعید صادقی از گلگهر سیرجان. بهترین گلزن ایرانی لیگ در حال حاضر شهریار مقانلو است که چند فرصت طلایی رو مقابل استقلال از دست داد. بی‌تردید تاثیرگذارترین بازیکن لیگ برتر تا پایان هفته 25 سعید صادقی از گلگهر سیرجانه. این بازیکن جدای از 7 گلی که به ثمر رسونده 10 پاس گل رو هم به نام خودش ثبت کرده تا بهترین پاسور لیگ تا پایان هفته 25 باشه. مهدی ترابی که در بازی مقابل پیکان غایب بود از پرسپولیس با 9 پاس گل در رتبه دومه، در کنار محسن آذرباد از مس رفسنجان. اگر میخواید در جریان تمام اتفاقات هفته 25 قرار بگیرید، همراه باشید با برنامه همگام با لیگ تا ساعت 20.
تحلیل هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران. مهمترین بازی هفته 25 بین استقلال و سپاهان برگزار شد. استقلال نباخت، اما این تساوی باعث شد تا پرسپولیس امیدوارانه مقابل پیکان قرار بگیره و اتفاقا با پیروزی اختلافش رو با استقلال به عدد 4 برسونه. بازی پرسپولیس چند ویژگی داشت که باعث امیدواری بیشتر هوادارانش شد. برتری برابر پیکان سخت‌کوش، پس نگه داشتن دروازه و کسب 3 امتیاز با 10 نفر از جمله این ویژگی‌ها بودند. با این برد اختلاف پرسپولیس با سپاهان هم به عدد 7 رسید، تا سپاهان احتمالاً تا آخر فصل تو همون جایگاه سوم باقی بمونه، چون اختلافش با تیم فولاد که در رتبه بعدی هم زیاده و 7 امتیاز باهاش اختلاف داره. این هفته بین تیم‌های پایین جدولی رقابت محکمی وجود داشت. نفت مسجد سلیمان و تراکتور مقابل هم به تساوی رسیدن و شهر خودرو با نفت آبادان هم بازیشون به تساوی رسید، تا تقریباً در انتهای جدول همه چیز دست نخورده باقی بمونه. فقط باخت فجر به مس رفسنجان برای فجری ها گرون تموم شد و اونها رو یه گام دیگه به سقوط نزدیک کرد. این پیروزی مس بعد از 5 بازی به دست اومد تا آرامش به رفسنجان برگرده. این هفته شاهد چند بازی حساس دیگه هم بودیم. آلومینیوم و نساجی که تکرار بازی فینال جام حذفی بود و مساوی تموم شد. جالب این که دو تیم در لیگ 10 بازی اخیر هر کدوم فقط یه برد کسب کردند، اما توی جام حذفی با کنار زدن استقلال و پرسپولیس هفته فینال رفتن. نبرد مهم دیگه این هفته تقابل فولاد و گلگوهر بود که اون هم به تساوی انجامید و فولاد همچنان در رتبه چهارم جدول باقی بمونه. این چهارمین تساوی پیاپی گلگوهر بود. در کل هفته کم گلی رو شاهد بودیم و با توجه به اینکه اکثر بازی‌ها مساوی شد، اختلاف امتیازات تیم‌ها دست نخورده بود و مهمترین تغییر برای پرسپولیس بود که با این برد به کورس قهرمانی بازگشت. شما با همگام بالید همراه هستید.
عصرتون بخیر، متشکرم که رادیو ورزش و همگام با لیگ رو میشنوید. کارشناس این هفته برنامه اردلان آشتیانی، سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقا حافظ عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. یه نگاه کلی داشته باشیم به هفته 25 و نتایجی که به دست اومد.
خب فکر می‌کنم بعد از وقفه یک ماهی که تو لیگ ایجاد شد، طبیعتاً خیلی از تیم‌ها از لحاظ تاکتیکی واقعاً دچار مشکل شده بودن و یکی از مهمترین نکات این هفته آقا حافظ زدن شوت‌های از راه دور بیشمار و فکر می‌کنم خیلی از تیم‌ها هم تونستن دروازه حریف رو از راه دور باز کنن. حالا نمونه‌اش رضازاده از شهر خودرو، آرتا، منشا و فرزاد جعفری، اینا کسایی بودن که تونستن با قابلیت شوت‌زنی از راه دور دروازه حریف‌های خودشون رو باز کنن.
متشکرم. به نظرم در مورد جواد نکونام کم صحبت شده. خیلی هم کم صحبت شده. جواد نکونام با فولاد در شرایطی که تیم رو از عبدالله ویسی تحویل گرفته بود و میانه های نیم فصل اول مجدداً روی نیمکت فولاد برگشت، نتایج خوبی رو در آسیا گرفت در مقابل تیم هایی که از نظر امکانات حداقل فوق‌العاده مجهز هستند و آماده، و با بازیکنانی پا به میدان گذاشت که شاید کسی فکر نمی کرد در آسیا بشه صدرنشین شد. البته که تک تک بازیکنان فولاد قابل احترام هستند. این فکر نمی‌کرد مال زمانی است که جواد نکونام روی کار نبود. او بلده از بازیکنانش چطور بازی بگیره. جواد نکونام عملکرد درخشانی رو در آسیا داشت و در لیگ هم در حال حاضر تیمش رو به رتبه چهارم رسونده و جز چهار تیم برتر هست. نظرتون در مورد عملکرد فولاد و البته مسابقه آینده که نه مسابقات آینده‌ای که این تیم با استقلال برگزار خواهد کرد چیه؟ چون قطعا فولاد خوزستان در اهواز یکی از تعیین کننده های قهرمانی است.
دقیقا آقا حافظ، نکته خیلی خوبی گفتی. ببین، مهمترین بحث توی فوتبال ما، حالا جدا از مسائل تاکتیکی که حالا توی هر تیمی طبیعتا اجرا میشه، بحث ریکاوری و آمادگی جسمانی بازیکن هاست. شما نها کنید وقتی تیم فولاد تو اون شرایط با اون بازی های سنگین و فشرده از جام باشگاه آسیا برمیگرده به عنوان تیم اول، صعود کرد و میاد کشورش بازی میکنه، اولین فکری که به سر من زد این بود که الان این تیم واقعا شرایط روحی روانی شاید مناسبی نداشته، شاید واقعا خسته باشن. چون میدید وقتی بازیکن خسته است از لحاظ روحی هم کیفیتش میاد پایین. اما دیدیم این تیم فولاد کاملا آماده، واقعا شاداب و با تراوت اومد جلوی گلگوهر بازی کرد، چقدر بازی با کیفیت ارائه داد. فکر میکنم جواد نکونا یه مربیه که هم از لحاظ علمی هم از لحاظ تاکتیکی واقعا الان توی شرایط بسیار خوبی توی لیگ ما قرار داره.
یه نکته ای رو هم اشاره بکنم در مورد هوادار. حالا به نوبت که بازی هاشون از راه برسه مفصل جراحی میکنیم و در مورد وضعیت فنی تیم ها و مسابقات صحبت خواهیم کرد. دومین خط دفاع برتر لیگ، جالبه بدونید که متعلق به تیم نهم جدوله، یعنی هوادار فقط 15 گل رو دریافت کرده. بهترین خط دفاع الان برای استقلال با 9 گل خورده، تیم دوم هواداره، بعد از هوادار سپاهانه که 16 گل خورده، سپاهانی که در رتبه سوم هست و پرسپولیس رتبه دومی 17 گل دریافت کرده. عملکرد دفاعی هوادار و تیم رضا عنایتی کاملا قابل احترامه. البته این تیم در خط حمله مشکلات متعدد و زیادی داره، با 14 گل زده عملکرد خوبی رو در خط حمله نداشته. خط حمله هوادار نسبت به شهر خودرویی که در رتبه 16 جدول هست هم بدتر بوده، اونها یک گل کمتر از شهر خودرو زدن. در حال حاضر بدترین خط حمله ها برای فجر شهید سپاسیه که در صدر ضعیفان حمله قرار میگیره با 9 گل زده، بعد از فجر سپاسی نفت مسجد سلیمانی که 11 گل رو به ثمر رسونده، و بعد از این تیم هوادار قرار میگیره با 14 گل زده و بعد شهر خودرو. این نشون میده که توازن بین خط دفاع و خط حمله تیم رضا عنایتی نبوده، چه بسا اگر یکم بهتر تیمش در خط حمله کار میکرد الان به جای اینکه رتبه نهم رو هوادار داشته باشه حداقل میتونست به ششم و پنجم فکر بکنه و برای یک تیمی که تازه به لیگ برتر اومده عمل کرد و نتیجه فوق العاده می بود.
میثم مختاری هستم و با بررسی حواشی هفته 25 رقابت لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس در خدمت شما عزیزان خواهم بود. بازی‌های این هفته رقابت لیگ برتر با حضور تماشاچی‌ها برگزار شد و حتی توی بازی هوادار زباهن توی اکباتان هم تعدادی از هوادارهای زباهن توی ورزشگاه حضور داشتند. تنها بازی که خبری از حضور تماشاچی‌ها نبود تقابل شهر خودرو و نفت آبادان توی مشهد و ورزشگاه سامن بود. این بازی قرار بود شنبه برگزار بشه اما به خاطر لغو پرواز نفتی از آبادان این مسابقه یه روز به تعویق افتاد که درگیری‌های لفظی رو هم بین مسئولای دو تیم توی رسانه‌ها به همراه داشت. البته مشکل دیگه این بود که بازی پیام توی لیگ دو چهارشنبه توی سامن بود که به خاطر تعویق بازی شهر خودرو بازی پیام رو انداختن ورزشگاه امام رضا. جالب این که بازی پیام توی ورزشگاه امام رضا با حضور هوادارا بود و حتی برای این تیم برای مسابقه توی ورزشگاه سامن هم مجوز ورود تماشاچی‌ها صادر شده بود، اما این اتفاق برای شهر خودروی لیگ برتری توی مشهد نیفتاد. مثل رفسنجان بعد از چند هفته موفق شد به پیروزی برسه که با توجه به اخبار احتمال برکناری محمد ربیعی سرمربی این تیم بعد از این بازی و کسب سمتیاز بازیکنای تیمی استوری حمایتی رو از سرمربیشون آقای ربیعی منتشر کردن. مسابقه نفت مسجد سلیمان و تراکتور هم با حضور تماشاچی‌ها بود و البته با این تفاوت که تعدادی از تماشاچی‌ها با بلیت رایگان توی ورزشگاه حضور داشتن که برخلاف مصوبه سازمان لیگ و معیارهای AFC بود، چون باید بلیت فروشی انجام بشه و از نظر تزریق واکسن تماشاچی‌ها کنترل بشن. آلومینیوم و نساجی هم این هفته بعد از بازی پرالتهاب فینال جام حذفی توی عراق به مسافه هم رفتن. از قبل بازی این التهاب توی ورزشگاه و بین هواداره دو تیم مشهود بود. قبل از شروع مسابقه هم کادر فنی دو تیم بدون خوشوبش به استقبال هم رفتن. ابتدای نیمه دوم به خاطر پرتاب نارنجک بازی با چند دقیقه تأخیر آغاز شد و اواسط نیمه دوم هم پرتاب بطری‌های آب باعث شد که بازی برای لحظاتی متوقف بشه. بعد از سوت پایان مسابقه درگیری‌های بین نیمکت دو تیم و هوادار روی سکوها به وجود اومد که البته درگیری‌های داخل زمین با ورود نیروی انتظامی جمع و جور شد. توی کنفرانس خبری بعد از بازی سید مهدی رحمتی سرمربی آلومینیوم نسبت به تعلل کمیته انضباطی توی صدور احکام مربوط به فینال و حضور ساکت الهامی قبل بازی و بین دو نیمه توی رختکن نساجی با وجود محرومیت اعتراض داشت. یکی از نکات قابل توجه بازی زباهن هوادارم حضور عنایتی با عصا کنار زمین بود. بعد از پایان مسابقه مهدی تارتار اعتراضاتی رو نسبت به تصمیمات داور بازی داشت. این مربی حین مسابقه مورد تشویق چند صد هواداری که از اصفهان به تهران اومده بودن قرار گرفت. تقابل سپاهان و استقلال هم توی اصفهان طبق انتظار با استقبال گسترده هوادار انجام شد و البته طبق معمول شاهد پرتاب نارنجک حین بازی بودیم. اواسط نیمه اول هم گرد و خاک کاملا فضای بازی رو تحت تاثیر خودش قرار داد. نکته جالب این مسابقه رفتن رشید مزاری به سمت نیمکت استقلال قبل از شروع بازی و خوشوبشش با کادر فنی این تیم و به خصوص فرهاد مجیدی بود. تو بازی پرسپولیس و پیکان هم اتفاق خاصی رخ نداد و فقط اخراج امید آریشا بحث برانگیز بود که با تایید گل محمدی دیگه شاهد اعتراض به تصمیم داور بعد از بازی از سمت تیم پرسپولیس نبودیم. یه مسابقه دیگه هم این هفته بین فولاد و گلگهر برگزار شد که جنجال یا حاشیه خاصی رو به خودش ندید و کاملا آروم از سمت دو تیم پیگیری شد. ممنون از این که توی بررسی حواشی این هفته رقابت لیگ برتر فوتبال ایران با ما همراه بودید.
سلام عرض می‌کنم آقای کاظمی، در خصوص موضوع برنامه‌تون یک نظر رو خواستم بدم. سوال من این هستش که چرا واقعا مربیانی که طرفدار تیم رقیب هستن میان و در مقابل این تیم با اون شایستگی با اون تمرکز کافی رو که باید داشته باشه ندارن و میان به راحتی بازی رو واگذار می‌کنن و متأسفانه این گونه شایعه‌ها همیشه در هفته‌های پایانی بوده و هست. تشکر می‌کنم، اخلاقی هستم از شما.
خسته نباشی، گرد پرسپولیس رو تبریک میگم. امیدوارم این روند تو این 5 تا بازی پیش رو ادامه داشته باشه، چون ما پرسپولیسی‌ها مرد روزای سختیم. با امید قهرمانی ششم پرسپولیس با دقیان از تهران.
مس رفسنجان فجر سپاسی شیراز بعد از مدت ها هم مس برد هم پای گادوین منشا به گلزنی باز شد. فجر با این شکست کاندیدای اصلی سقوط باقی موند.
با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش و برنامه همگام بالی. بنده سید شاهبدین انصاری هستم و افتخار همراهی شما رو دارم با ارائه گزارشی خلاصه از رقابت دو تیم صنعت مس رفسنجان و فجر سپاسی شیراز. یکی از بازی‌های هفته 25 لیگ برتر فوتبال کشور بود که در ورزشگاه اختصاصی شهدای مس رفسنجان برگزار شد. علی‌رغم انتظار، بازی با حملات متعدد فجر سپاسی شروع شد. نماینده شیراز برای رسیدن به گل شانس خودش رو با انواع و اقسام شیوه امتحان کرد. ارسال‌های متعدد به داخل محوطه جریمه، شوت از راه دور و حتی نفوذهایی که انجام دادن باعث شد خیلی زود مزد زحماتشون رو بگیرن و با علی نبی‌زاده به گل رسیدن. مسی‌ها هم که چند هفته بعد رو پشت سر گذاشته بودن و دوست نداشتن بعد از مدت‌هایی که هوادارانشون ورزشگاه اومده بودن بازنده باشن، سبک بازی دفاعی خودشون رو تغییر دادن و در شرایطی که مدافعین فجر یک اشتباه جبران ناپذیر رو انجام دادن، توسط مجید علیاری به گل رسیدن تا کار به تساوی برسه. نیمه اول موقعیت دیگری نداشت جز 3 شوت از راه دور مسیحای رفسنجان که ایمان صادقی دروازه‌بان فجر با درخشش خوبی که داشت اجازه نداد دروازش باز بشه. چراغ نیمه دوم اما با شوک فجر و شوت از راه دور احمدرضا زنده‌روح روشن شد که با هوشیاری دروازه‌بان تیم مس رفسنجان توپ به گل ننشست. اما در ادامه این گادوین منشا بود که از بین همه اونها که در این بازی شانس خودشون رو با زدن شوت‌های از راه دور امتحان کردن، تونست دروازه رو باز کنه تا دومین گل مس رفسنجان به ثمر برسه. تا پایان نیمه هر کدام از تیم‌ها یکی دو موقعیت نصف و نیمه داشتن، اما توپی دیگه از خط دروازه عبور نکرد تا بازی با پیروزی 2-1 مس رفسنجان به پایان برسه و این تیم بعد از هفته‌ها ناکامی یکم از زیر فشار انتقادها بیرون اومد. خیلی ممنونم از حسن توجه و همراهی شما. اوقات خوبی داشته باشید.
محمد ربیعی سرمربی مس رفسنجان:
بازی فوتبال هست، بازی خوبی رو انجام دادیم، فکر میکنم که موقعیت‌های بیشتری خلق کردیم، کنترل بازی رو تا یه حدودی داشتیم. هر دوتا تیم یه میزانی از استرس رو به خاطر در حقیقت شرایط متفاوتی که نسبت با هم دیگه داشتن ولی دنبال میکردن، ولی خب اون چیزی که مشهود بود بچه‌ها زبان گویای من بودن در داخل زمین و خیلی زحمت کشیدن، موقعیت‌های خوبی هم ایجاد کردیم و این بازی رو به دست آوردیم. و الان اگه بخوام با سال گذشته مقایسه بکنم، ما سال گذشته فصل با 39 امتیاز تمام کردیم و امروز در هفته 25 به 38 رسیدیم و این رشد تیم مس در این 3 سالی است که من تونستم به عنوان مربی هدایتش رو به عهده داشته باشم و این یعنی نموی رو داره با یه شیب مناسب میره.
مشتبه سراسیایی سرمربی فجر شهید سپاسی:
میدونستیم با چه تیمی بازی داریم و شرایط رو کاملا برای بچه‌ها تحلیل کرده بودیم و مدار بازی هم دقیقاً تو همون مسیر بود و شکل کارمون کاملا مشخص بود. تا وقتی که توی شکل خودمون بودیم، بچه‌هامون با تمرکز کامل و با دوندگی که داشتن موقعیت ندادن به تیم حریف، به تیم خوب و قابل با کیفیت و بازیکنان بسیار بسیار با کیفیت اون تیم. بچه‌هامون خیلی زحمت کشیدن، با دست مریضات بهشون بگم واقعاً با فوتبال بازی کردن، با تمرکز کامل فوتبال بازی کردن. دیگه تو شکل فشار بازی دقیقا همون مسائلی که گفته بودیم، تو همون شکلی که میدونستیم و طراحی کار کرده بودیم و پلن داشتیم به گل رسیدیم خدا رو شکر. اما متاسفانه گل مساوی رو زود دریافت کردیم روی اشتباه فردی و روی نکته‌ای که شاید 10 روز روش کار کرده بودیم و تو اون منطقه قرارمون این بود که توی پاس دادنمون و توی ضربه به توپمون تأخیر نداشته باشیم، چون میدونستیم تیم حریف کجا تله‌گذاری برای پرس داره. متاسفانه تو همونجا گل خوردیم.
خب اردلان جان، نظر شما چیه در مورد بازی مثل رفسنجان و فجر شهید سپاسی؟
بازی حافظ جون به خاطر شرایط جدولی بسیار حساس بود، خصوصا واسه تیم فجر شهید سپاسی. هر دو تا تیم با سه تا دفاع بازی شروع کردن و فکر میکنم آقای سراسیابی کاملا از تاکتیک آقای ربیع آگاه بود، به خاطر اینکه فصل گذشته دستیار ایشون بود و خیلی هم به موقع به گل رسیدن. ولی نکته مهم حفظ گل بود برای فجر سپاسی. فقط دویدن و آمادگی جسمانی لازمه و کافی نیست برای بردن. فکر میکنم که مسائل تاکتیکی و کیفیت فنی بازیکن‌ها خصوصا تو لیگ برتر ما خیلی مهمه، که فجر سپاسی متاسفانه خالی از این مسئله است. فجر سپاسی فکر میکنم با کمترین تغییر تیمش از لیگ یک آورد لیگ برتر و این کافی نبود واسه اینکه فجر بخواد واقعا تو لیگ برتر بمونه و نتایج قابل قبولی بگیره. در هر صورت فکر میکنم که مشتبه سراسیه تأثیر گذاشته روی این تیم و فجر روند بهتری رو داشته، ولی خب فکر میکنم که بازی سختی دارن و برای موندن حداقل اینه که بازی تو خونهشون رو باید پیروز باشن.
متشکرم از توضیحات شما. همراه باشید شنوندگان محترم با ادامه برنامه همگام با لیگ.
پرسپولیس تهران، پیکان تهران. پرسپولیس با وجود 10 نفره شدن باز هم گلزنی کرد تا با اختلاف 2 گل پیکان رو ببره و اختلافش رو با استقلال تو صدر جدول به عدد 4 برسونه.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، من امیر فروزش با گزارش دیدار دو تیم پرسپولیس و پیکان در خدمتتون هستم. دیداری که یحیی طارف مجیدی رو رد نکرد، بازگشت 10 نفره به جنگ قهرمانی. پرسپولیس با پیروزی 2 گله مقابل پیکان اختلافش با صدر رو کاهش داد و به کورس قهرمانی بازگشت. دقایقی پس از توقف استقلال در اصفهان مقابل سپاهان، پرسپولیس برابر پیکان قرار گرفت تا در غیاب مهدی ترابی و وحید امیری و فرشاد فرجی، و در حالی که مهدی عبدی نیز در ترکیب قرار نداشت، مأموریت جبران 2 امتیاز از اختلاف در صدر جدول رو پیش برد. سرخپوشان در این بازی شروع طوفانی داشتن و موفق شدن خیلی زود دروازه ناصری رو باز کنن. حامد پاکتر روی ارسال امید آلیشا گل اول پرسپولیس رو به ثمر رسوند و این در حالی بود که دقیقه 32 آلیشا با یک برخورد شدید از بازی اخراج شد تا پرسپولیس برای بیش از یک ساعت 10 نفره بشه. با این حال تیم 10 نفره پرسپولیس موفق شد در آغاز نیمه دوم روی ارسال رامین رضاییان و ضربه علی نعمتی به گل دوم برسه و خیالش رو از پیروزی راحت کنه. در ادامه تلاش‌های پیکان جواب نداد و قرمزها با کسب یک برد شیرین ورزشگاه آزادی رو ترک کردن. اتفاق ویژه این دیدار، پرسپولیس پس از 2 ماه و نیم موفق شد در روز پیروزی دروازه‌اش رو بسته نگه داره و با یک نمایش تهاجمی خود را به عنوان مدعی جدی قهرمانی مطرح کنه. پرسپولیس که هفته پیش با توقف مقابل هوادار فرصت ویژه کاهش اختلاف و استقلال رو از دست داده بود، این بار دیگه غفلت نکرد و با ارائه عملکردی درخشان حریف رو شکست داد. حالا پرسپولیس در فاصله 5 بازی تا پایان 4 امتیاز با رقیب سنتی فاصله داره و امیدواره به 6th قهرمانی متوالی برسه. امیدوارم از گزارش این دیار لذت برده باشید.
صحبت‌های حمید مطهری مربی پرسپولیس.
قبل از اخراج امید آلیشا تا دقیقه 32 یه فوتبال فوق‌العاده شناور با جابجایی‌های زیاد، شما می‌دونید تیم پیکان از لحاظ دفاعی تیمی تیم واقعا قابل احترامیه، تونستیم این خطوطو بشکنیم، از نیم فضاها فوق‌العاده استفاده کردیم، کارهای ترکیبی تو کنارا که گل اولمون رو دیدیم، برنامه ریزی بعد از اینکه 10 نفره شدیم روی ضربات ایستگاهی که خیلی خطرناک ظاهر شدیم و گل دوم به ثمر رسوندیم، ولی خب در ادامه با توجه به اخراج امید شکل بازیمون رو مجبور بودیم که عوض کنیم. اومدیم دفاع تیمی قوی و انتقال به حمله رو گذاشتیم و آرایش تیمیمون رو عوض کردیم. در نهایت به نظر من فوق‌العاده بودیم، خیلی خوب کار کردیم. جا داره که تشکر کنم از بچه‌هامون، فوق‌العاده پر انرژی بازی کردن، وظایفشون رو به نحو احسن انجام دادن، ولی خب 5 تا بازی دیگه داریم، باید پرقدرت ادامه بدیم. از هوادارامون فوق‌العاده تشکر میکنم، نه تنها یار 12 ما بودن امروز، بلکه به نظر من پاس گل دادن. شاید تعجب کنید بگید چرا پاس گل؟ بله، برای اینکه تو دقایقی از بازی لحظات مهم انرژی به موقع دادن، تشویق خیلی خوب کردن، تو این روزای تعطیل اومدن حضور داشتن. به نظر من ازشون میخوام که بازم این پاس گلا به ما بدن هوادارا، چون فوق العاده بودن. دست تک تکشون رو میبوسم.
سید مشتبه حسینی سرمربی پیکان میخوایم صحبتاشو بشنویم که یه مصاحبه هم تازه انجام داده، امروز انجام داده و اشاره کرده که حالم از مربیگری به هم میخوره به خاطر برخوردی که باهاش شده. مثل این که بعد از مسابقه تلفن همراهش رو روشن میکنه، کلی پیام توهین‌آمیز میاد رو گوشیش که چرا باختی و چرا شل گرفتی و اصلا یه سری چیزایی که حتی حرف زدن در موردش با توجه به نتیجه‌ای که به دست اومده احساس می‌کنم منزجر کننده است. یعنی نمیتونی به هیچ عنوان چنین قضاوتی داشته باشیم در مورد برخی مسابقات. اون جاهایی که باید رو بحث تبانی حساس بشیم هیچ کس هیچ واکنشی نشون نمیده، بعد یه جوی درست می‌کنیم که یه مربی خوبی مثل مشتبه حسینی اینطوری